أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعماتش. توکل بر خدا می‌کنیم. این بخش جلسه رو شروع می‌کنیم. خب ایام سفر اربعین هم هست، مصادف شده با جنگ. اربعین جنگی میشه در اصل. این چند تا نکته من در مورد اربعین یا آهنگای اربعین هم بذارید. یه چند تا نکته در مورد اربعین هم خدمتتون عرض بکنیم و وارد ادامه بحثا بشیم. زید همون کلاس لقاء الله. الان برخی از علما مطرح میکنن که اربعین نرید به خاطر بحث تجمعات و شرایطی که موجود هست. بعضی دوستان هم میگن برید کوتاه برید، بعضی دوستان هم میگن برید هر جور میتونید برید، هر چه آدم میتونید بمونید. کدومش بهتره؟ رهبرمون این هفته پیامی که دادن من این توش نبود، بیشتر تشویق بودش. ایشون اگر سلام دوستان نمان به آقای رحمت آبادی هم چند روزش دادم بایستید ایشون یه پیامی بده از من ببینیم قطعا چه قضیه مهمه بعد تصمیم بگیریم. ایشون پیامشون اگر نه نبود دوستانی که میتونم برم برم. خب ولی خب قاعدتا یه مقدار این اربعین شرایطش خاصه، تجمعات مهمه قطعا، دشمن برنامه هایی داره و ممکنه مسائل مختلفی باشه. حالا دوستانی که شرایطش رو دارن برن خوبه، ولی خب هرچی کوتاهش کنن از یه جهت بهتره. و شرایط انقلاب خب شرایط خاصی شده، دشمن چنگ و دندان نشون میده، بهتره افراد انقلابی صحنه رو تا میتونن ترک نکنن. ولی خب خود ماجرای اربعین بخشی از همین کلاسه، یک کلاس تربیتی بزرگ هست ماجرای اربعین. دوستانی که میتونن برن حتما. حالا یه مهم نیست دیگه خیلی با چه جمعی میرید، وارد فضای نورانی این سفر بزرگ بشیم که چند تا نکته در مورد سفرها رعایت بکنیم. خوبه توی اربعین در فضا و حال و هوای لقاء الله باشید، به دنبال دیدن صحنه‌های خدایی باشید، دست خدا رو سعی کنید در سفر ببینید. تو سفر به حواشی نپردازید، حواشی سفر شما رو غافل نکنه. محل اسکان، محل خواب، بحث قضا و امثال هم اینا زیاد شما رو نگران نکنه از این فضاها خارج بشید، چون سفر کوتاهی سفر تا میتونید در محضر اهدویت از مسلم قرار بگیرید. توی سفرها یه چیزی که مهمه منظر سفره. خب ما یه چند سال اینجا بحثای معارفی رو با همدیگه داریم، سعی کردیم هر سال منظری برای سفر داشته باشیم. منظر یعنی چی؟ یعنی این که با چه دیدی ما وارد سفر بشیم. یه بخشش اینه، یه بخش دیگه منظره دیگه هدف چی از این سفر، سفر دنبال چی میخوایم باشیم. معمولا منظر آدم ها با توجه به کلاسشون باید انتخاب بشه، همه یک منظر ندارن. آدم ها با منظرهای مختلف میتونن برن، هر کی با توجه به کلاس تربیتی و معرفتی که توش هستش یه منظری باید داشته باشه، ولی کلن با منظر بریم. منظر یه ذره دقیق ترش تو فارسی میگم منظور. مثلا میگم منظورت چیه؟ این کارو الان میری مشهد، منظورت چیه؟ یعنی هدفت چیه؟ دنبال چی داری میگردی تو این سفر؟ خب ما دنبال چی بگردیم؟ دوستانی که تو این کلاس های تربیتی تو این معارفی بودن یه منظری خدمت رو عرض میکنم. این منظر خوبیه و مناسبیه با توجه به کلاسی که الان توش قرار داریم، کلاس تربیتی و معرفتی که این یک سال اخیر داشتیم. منظرتون سعی کنید این باشه: اذن ورود به نبرد فتح قریب. دنبال اذن باشید، به شما هم اجازه بدم وارد نبرد فتح قریب بشید، یه جوری دست شما یه کاری بدن. این در از گام دوم بعثته. بعثتی که اتفاق افتاد با شهادت رهبری گام دوم داره، اون گام اولش بود و گام دومش این قسمته. ما داریم الان کتاب ان شاءالله بعثت رو داریم می‌نویسیم، کتابی داریم الان با در کل برخورده به عنوان مردم مبعوث کتاب رو داریم می‌نویسیم، اونجا گام‌هاشو داریم مطرح می‌کنیم که اصلا این بعثت چی بوده، کدوم آیات قرآن هستش، گام اولش چیه، گام دومش چیه، گام سومش چیه، گام اولش اتفاق افتاده، هنوز گام دومش مونده. گام دوم بعثت اذن ورود به نبرد فتح قریبه، یعنی بعثت میره جلو تا به ماجرای جنگ فتح قریب، یعنی جنگ با اسرائیل منتهی بشه. خب همه کسانی که مبعوث شدن تو مرحله اول لزوما تو مرحله دوم نیستن، همه کسانی که با امام حسین راه افتادن به عاشورا نرسیدن. فکر چی شد؟ همه اونایی که با امام حسین راه افتادن به عاشورا نرسیدن، بعضیاشون رسیدن به عاشورا، بعضیا وسط راه چی شدن؟ جازدن. ما الان هممون خدا از کل مردم ایران یه تعدادشون انتخاب کرد آورد بالا یه قدم، رشد داد ذیل آیات سوره مائده، احتمالاً اتفاق مرحله اولش افتاده از سوره انعام که قبلا صحبت کردیم. مردم یه تکونی خوردن یه تعدادشون. الان مردم کشور ایران دو دستن، یه سریشون میشه مردم مبعوث شده، یه سریشون میشه هیچی، همه جون رعات، مردمی که برنامه خاصی ندارن، پوچ حساب میشن، در از پوچ حساب میشن. خدا اونها رو وارد کلاسشون نکرده به هر دلیلی، گناهایی که داشتن، سابقه‌ای که داشتن، هر چیزی که براشون شده. یه سری مردم الان تو کلاس نیستن، الان عذاب بشه قطعا اونو عذاب خواهند شد. یه سری مردم جدا شدن، الان مردم ایران دو دسته شدن، بیرون هم تو جامعه هم این بروز داره. بعضی مردم اینه حالا هواشون چیه؟ فرق داره با اونه، این یه چیزی فکر میکنه، اون یکی داره یه چیزی فکر میکنه. خب حالا این دسته ای که جدا شدن، مثلا فکر کنید 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون ایرانی الان یهو این اتفاق افتاد. خب 30 40 میلیونشون نتونستن بیان وارد این فضا نشدن وطن. حالا اینها یه غربال بعدی وجود داره. تو جنگ با اسرائیل یه عده‌شون وارد میشن، بعد یه عده‌شون وارد نمیشن، یا حداقل نقشای متفاوتی اینها خواهند گرفت. این بعثت برای جنگ با اسرائیل، حالا میگم کتابشو ان شاءالله به زودی سعیمون اینه که تا آخر مرداد اوایل شهریور کتابش حتما بیاد بیرون. بعدش کتاب فتح قریب رو می‌خوام بنویسیم که کتاب نقشه نابودی اسرائیل. ما اینا رو می‌خواستم یک سال بعد بنویسم، بعد این شرایط که اینجوری شد گفتیم اینو در سرعت بدیم به این بحثا، اینا رو بیاریم خورده جلوتر نگارشش، و تو اونجا بحث‌های فتح قریب رو خواهیم کردش که نقشه نابودی اسرائیل به چه صورتیه. خب ما الان چون کلاس کلاً خوبان جامعه ما زید بعثت هست، باید سعی کنید اذن گام دومو بگیرید. تو فضای این بعثت این همه مردم برن کربلا خیلی مهمه، اینکه مردم برن کربلا اصلا خیلی مهم هستش، حتما نجف و کربلا رو سفر دوستان که میرن حتما برن. خب بریم چیکار کنیم اونجا؟ فقط گریه کنیم زیارت و این چیزا؟ نه، کار به کلاسه. باید برید از امیرالمومنین اذن بگیرید، اذن ورود به نبرد فتح قریب. نبرد فتح قریب خونخواهی امیرالمومنین او اصلش، اولش خونخواهی امیرالمومنین یهودی است. اینا رو من قبلا توضیح دادم، بعدا در قالب کتابم اینا نوشته میشه میاد بیرون. به خاطر این الان ما اصلا بریم پیش چیز خیلی مهمه، الان بریم پیش امیرالمومنین خیلی مهمه، چون نبرد فتح قریب خونخواهی اول امیرالمومنین بعد امام حسینه، این نجف و کربلا مهمه. بعد این دوتا رو بریم بعد وارد اصلا نبرد بزرگ بشیم. خاطر همین دوستانی که میرید منظر سفرتون این بشه. حالا معارفشو گفتم، بعدا حالا یا تو سفر جلسه مفصل نداریم، یه جا ممکنه گوشه بشیم ضبط کنیم، حالا تو کانال نام گذاشته میشه. منظرتون مهمه، منظرتون اجازه گرفتن باشه، اذن باشه، اذن ورود اصلا به این ماجرا. برای شما یه جایی قرار بدن. نگاه کنید شماها الان یه جایگاه دارید، شمای الان با شمای پارسال فرق دارید. شما الان یه ماموریت دارید، قبلا ماموریت خاصی شاید نداره، ماموریتاتون عام بود، الان خدا یه چیزی گذاشته رو دوشتون. مردم دیدید شبا بعضی احساس وظیفه میکنن، احساس اینکه یه کار دارم، ماموریت دارم، پاشین بریم. نگه شروع میکنی خب بشین سر جاتون، بشین تو خونه، برو تو پارک. نه میگه من یه کار دارم، انگار مثل کسی که کار داره و کار فرما داره، انگار باید به یکی گزارش بدید میرید بعضیاتون. این حس درستیه، حس خوبی هم هستش که دارید. اینا حفظ کنید، مرحله بعدی کار میده امام دستتون. امام ممکنه یک پروژه بخشی از کار رو بده دست شما، دقت میکنه. الان اینم یک کاره، ولی کار در لول بالاتر ممکنه داده بشه. اذن سربازی بگیرید، یعنی هدفتون تو این سفر این باشه با اذن سربازی بگیریم. یعنی یه نکته دیگه توی اربعین، یه نکته دیگه هم که در نظر بگیرید خوبه اینه که اربعین کلاس بروز صفاتتونه. این بروز صفات رو در نظر بگیرید. اربعین سفر سختیه در مجموع. خب شما میرید گرما، آتش، بلا، این رو بعد اونجا چجوری رفتار میکنید؟ چجوری حرف میزنید؟ وقتی اوضاع سخت میشه چی کار میکنید؟ تو سفر هم سفر تو هواشو داری؟ نداری؟ اینا رو دقت کنید. تو سفر کمالاتتون رو بروز بدید. سفر فضای بروز کمالات آدم باید بشه. آدم ها بعضی ها تو سفر رذائلشون میزنه بیرون، همه میدنم با این انقدر خودش آروم نشون میده، آروم هم نیست، خیلی عصبیه، یه ذره فشار بهش میاد و قاطی میکنه، یه ذره جاش بد میشه کلا عصبی میشه. فضای بروز فضائلتون باشه، یعنی تو فضائلتون رو سعی کنید بروز بدید، سعی کنید تو فضائلتون هم کار کنید، اهل فضیلت باشید، اهل کرامت باشید. و نکته آخر هم تو سفر اربعین که لحاظ بکنیم، تو فضای اربعین سفر تربیتیه، یه سفر تربیتیه، سعی کنید معارفی که یاد گرفتید رو تا میتونید منتقل کنید. یه وظیفه شما در سفر اربعین صحبت با این خارجی هاست، هر کی میتونه با خارجی ها ارتباط بگیرید، بهشون مطلب بدید، بهشون مطلب باشون، با عراقی ها اگه میتونید، با پاکستانی ها، با هندی ها، نمیدونم با این اروپایی هایی که میان، با کم، با خصوصا لبنانی ها، یمنی ها، اینا آدم های خیلی مهمی هست، نه که میان تا میتونید بهشون روحیه بدید، بهشون روحیه بدید. خودتون رو به عنوان نماینده جمهوری اسلامی اونجا معرفی، نماینده یک انقلاب دارید میرید اونجا، قطعا میرید اونجا احترامتون رو خیلی خواهند داشت، مردم به دیده احترام به شما نگاه خواهند کرد. سعی کنید شما اونا رو تحویل بگیرید تا میتونید باشون صحبت کنید. در از شما الان لیدرید اونجا، میرید اونجا سعی کنید این فضا رو داشته باشید، فضاهای معارفی. سایت خودمون رو میتونید معرفی کنید، سایت تمسک معرفی کنید، سایت تمسک به زودی ان زبان‌های مختلف دنیا میاد، این سخنرانی‌ها به زبان‌های مختلف هم گذاشته میشه، اونا رو میتونید پیشنهاد بدید، کتاب‌های خوب که خوندید بهشون پیشنهاد بدید، بعضی کتاب‌هایی که داره یکی یکی تولید میشه رو بهشون پیشنهاد بدید، کتاب‌ها یکی یکی عربیش، انگلیسیش، اینا یکی یکی میاد بیرون، وصف کنید به این فضاهای معارفی که میشناسید. از کنید به فضاهای معارفی، کانال تلگرام داریم، همین دوستان بعضیشون ادمین کانال تلگراممون هم هستن، خارجی‌ها رو بگید که آدرس‌هاشون حالا بهتون میدیم تو کانال، میدیم بذارن، شماها بدید به خارجی‌ها، بگید برید تو کانال تلگرام. تو کانال تلگرام انگلیسی، عربی، اینا کم کم متنا قرار داده خواهد شد. اینم کلیه، یعنی یه وظیفه اینجوری هم رو دوش خودتون احساس کنید. خب تا همین حد باشه، بریم سراغ بحثمون. دیگه پیشکار امام حسین علیه السلام صلوات و سلام. خب خدا توفیق داد تو این یک سال اخیر، چندمین جلسه ما به انبیاست، ما ماجرای انبیا رو یه مقدار اومدیم جلو. توفیق بزرگی بود این توفیقی که بود این جلسه قبل، جلسه 46 دوره انبیا بود. یعنی ما یک سال اخیر به نظرم کلن بحثای ما به انبیا رو داشتیم، ماجرای حضرت آدم و مفصل صحبت شد، ماجرای حضرت نوح هم خدا رو شد یه 15 جلسه صحبت شد که فکر کنیم تا اهمیت کافی باشه. از امروز میخوایم وارد ماجرای حضرت هود بشیم، میخوایم وارد ادامه ماجرای حضرت آدم بشیم. انبیای بعدی رو سعی میکنیم کوتاه‌تر صحبت کنیم، حضرت هود رو میخوایم 3 جلسه صحبت کنیم، حضرت صالح هم 3 جلسه، بعد حضرت خضر رو میخوایم صحبت کنیم، اون هم 3 جلسه، بعد حضرت ذوالقرنین، 4 نفر رو میخوایم انشالله صحبت بکنیم بین ماجرای حضرت نوح تا حضرت ابراهیم. بعد وارد ماجرای بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام که احتمالاً زمان بیشتری میگیره میخوایم بشیم. توفیقی بوده تا اینجا ما وارد کلاس انبیا شدیم. حتما دوستانی که رفتن نجف دور کرد نماز برای حضرت آدم، دور کرد نماز برای حضرت نوح هم بخونن، برای حضرت آدم و نوح هم یعنی زیارت کنیم اونجا. سعی میکنیم جلسه دومه حضرت هود رو تو خود کنار قبر حضرت هود بذاریم، تو وادی السلام قبر حضرت هود هست به نظر صحیح همونجا، یا شاید جلسه دوم گذاشتیم کنار مزار ایشون در مورد خود ایشون مقدار اونجا صحبت کردیم و این فضا رو داشته باشید. یعنی فضای سرزمین عراق فضای انبیاست، هم فضای اهل بیت هم فضای انبیا، اونجا پررنگ هستش. خب از حضرت نوح تا حضرت ابراهیم چقدر فاصله است؟ واقعا از نظر زمانی از حضرت آدم تا حضرت نوح تا انتهای از حضرت آدم تا خود اول حضرت نوح 1200 سال بودن زمان بوده، 10 نفر 10 نسل وجود داشتن اینجا. از حضرت نوح هم تا حضرت ابراهیم هم حدوداً 1000 سال فاصله است، 900 تا 1000 سال این وسط فاصله است. خود حضرت نوح تکی هم 2000 حدوداً 400-500 سال حداقل چی بوده؟ عمر ایشون بوده. یعنی از حضرت آدم تا حضرت ابراهیم بیش از 4000 سال زمان طول کشیده، هلوش 4000 سال زمان بوده. از حضرت ابراهیم تا رسول الله هلوش 4000 سال، تقریبا به دو بخش تقسیم میشه. از حضرت آدم تا نوح 10 نسل فاصله بوده، از حضرت نوح هم تا حضرت ابراهیم 10 نسله، یعنی از حضرت آدم تا حضرت ابراهیم 20 نسله فاصله هستش. 20 تا اونجا آدم اومده پدر به پدری حساب بکنیم، پدر و فرزندی میشه بودن 20 نسل. خب در دوره حضرت بین حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم کیا هستن؟ به اینها گفته میشه وصی نوح. این در مورد نظام وصی صحبت کردیم قبلا، یه مقدار الان صحبت کنیم. 10 نفر فاصله است. پسر اول نوح، پسر نوح که وصی نوح بود، حضرت جناب سام. سام نفر اوله. نه پسر سام شخص بزرگواری بوده به اسم ارفخشاد، بعد شالخ، آبر، قالع، ارغو، شارق، تاخور، تارخ و جناب ابراهیم. ابراهیم پدرشون میشه تارخ، یا بعضی جا میگن عمران، اسم پدرشون هم میشه عمران، ولی حالا اسم دیگرشون میشه همون تارخ، توی تورات هم تارخ اومده. خب این فضا، این 10 نفر هم توی اینا همشون وصی حساب میشدن. حضرت هود ظاهرن وصی 6مه، حضرت صالح وصی 8مه، بعد ذوالقرنین معاصر حضرت ابراهیم علیه السلام هستش، معاصر پدر ایشون هستش تو اون دورانه. این وسط 4 شخصیت خیلی مهم داریم، یکی حضرت هود، حضرت صالح، حضرت خضر و حضرت ذوالقرنین. این 4 نفر هستن. خود سام هم آدم بزرگی است. یه مدت در مورد سام و ویژگیشون صحبت می‌کنیم، بعد وارد بحث حضرت هود می‌خوایم بشیم. وصی یعنی چی؟ واقعاً ما یه چیزی در تاریخ داریم به اسم نظام اوصیا. اوصیا بسیار مهمه نظامشون. وقتی یک نبی میاد، یک رسولی میاد، یک بزرگی میاد، خب ایشون مطالبی رو میاره، سلاحایی رو میاره، ابزارالاتی رو میاره. این فرد باید برسونه به نفر بعدی، و این نفر بعدی ممکنه 500 سال بعد باشه. یه نظام اوصیا ایجاد میشه. نظام اوصیا یعنی نظام اتصالات. وصی کسیه که یه چیزی رو به اون وصل میکنن. وصایت یه جور وصل کردن چیزیه. وقتی میگم وصیت الشیعه، یعنی اینکه یه چیزی رو به یه چیزی وصل کردم. شما الان به این نفر وصیت میکنید یعنی چی؟ میگم این مال منو به شما وصل کردم، شما این کاری که میگم باید بکنید. یه چیزی انگار به یکی داری وصل میدیم، اتصال داری برقرار میکنید. یه نفری که وصی شما نیست کاری با اموال و مثلا وصیت نامه شما نداره، ولی اونی که وصی شما میشه میگه باید دونه به دونه مال اینا رو انجام بدید، این رو گردن شما چی میشه؟ حرامی. بریم یه نظام وصایت. انبیا حتما باید وصی داشته باشن. وصی انبیا چیکار میکرد؟ محصول کار اون نبی رو نگه میداشت برای بعدی. همینجوری نظام اوصیه اومد. وصی اصلی بعدی حضرت هود بوده، ولی اینا واسطه هم. ولی واسطه اینکه وصی کردن. حضرت هود نوح داد به سام، سام وقتی داشت دنیا میرفت داد به ارفخشاد، همینجوری دادن، گفتن به دست هود باید برسونید. مقصد اصلی هود بود. این وسط به خاطر این اغلب پنهان بودن انبیا که این وسط بودن. حالا اینا رو توضیح میدن. تا رسید هود، هود اینا رو داشت وقتی داشت از دنیا میرفت داد به پسرش. پسرش بعضی‌ها میگن یوحنا، بعضی‌ها میگن یاسر بوده اسمش. بعد داد به یاسر، خب اینا میدیم مثلا به صالح باید برسونیم. اون رسید دست همجی رب تا رسید دست حضرت ابراهیم. هر نبی قبلی ها رو میگیرد خودش هم یه چیزی اونجا اضافه میکرد. دقت میکنیم مثلا حضرت اغلبش هم در قالب تابوت حضرت آدم بوده، همه در توی تابوت حضرت آدم میداشن، محور اون موقع تابوت بوده، با تابوت دست به دست میشد. باطن تا رسید به حضرت موسی، پدر حضرت موسی که گرفته بود تابوت و مادرش هم تو اون تابوت ظاهرن گذاشتش، حضرت رو حداقل تو بخش از همون تابوت ظاهرن بوده که همینجوری اومده جلو قضیه. مثلا عصای حضرت موسی مال حضرت آدم بوده، تو نظام وصایه رسیده بود به حضرت شعیب، حضرت شعیب داد اونا به کی؟ داد به حضرت موسی. همینجوری یکی یکی میومد جلو. خب بعد همینجوری انبیا حضرت ابراهیم همینجوری اومدن تا حضرت موسی، همینجوری اومد تا حضرت عیسی، بعد رسید به حواریون، همینجوری اومد تا رسید به رسول الله. همه یه چیزی که انبیا داشتن میرسه به رسول الله. شما که زیارت‌های خوب که میرید توی مرقدهای اهل بیت میرید بخونید، زیارت وارث دیگه، میگید السلام علیک یا وارث آدم، السلام علیک یا وارث نوح، یا وارث چی رو ارث گرفتن؟ این بحثا رو ارث گرفتن. بعد رسول الله کلش رو دادن به امیرالمومنین. امیرالمومنین وصیه رسول الله. همینجوری اومد امام حسن، امام حسین، امام حسین مثلا غروب عاشورا همه رو اول، اینا معمولا تو تاریخ نیست، ولی اول وصایت رو انجام میده، کل همه چیزی که به ارث رسیده بوده به وصایت میده به امام سجاد، بعد این اتفاق میفته، وارد میدان میشن، یکی کی رسیده الان وصی اصلی کیه؟ امام زمان علیه السلام. همه اونا دست ایشونه، حضرت امام زمان علیه السلام همه رو داره. به خاطر این یه روایت خیلی جالب داریم در مورد امام زمان، فرمود اون روزی که امام زمان علیه السلام قیام میکنن، فرمود که مسند زهره الی الکعبه، بعد به کعبه تکیه میدن و این جملات رو میفرمان روز اول ظهورشون که میاد و جناب جبرئیل و میکائیل اینا میان که بیعت میکنن، در ادامه شرمان که بیعت یا معشر الخلائق، خطبه امام زمان در روز ظهورا، در روزی که امام ظهور میکنن، اما ای خلائق علا و من ارادن یک زره الى آدم و شیس فها انزا آدم و شیس، که هرکی میخواد به آدم و شیس نگاه کنه، شیس کی بود؟ وصی آدم، میگه من صاحب اونام، یا به عبارت میشه با من همان آدم و شیستم. و فرمان علا و من اراد انگم زره الى نوح و ولدهی سام فها انا زانوه و سام، یه هرکی میخواد به نوح و سام نگاه کنه، من صاحب نوح و سام هستم. همینجوری یکی یکی میاد جلوتر. این خطبه برای چیه؟ امام روز اولی که ظهور نمی کنه نمیگه که همه چی با من بوده، نه، میگه این ماجراست، میگه از حضرت آدم شروع شده تا رسیده به اینجا که ما الان امروز داریم ظهور میکنیم. الان شما امروز این ابهت رو در انقلاب میبینید، کار امروز نیستش که، یه اتفاقی افتاده در گذشته، همینجوری اومده رسیده تا دست حضرت امام رحمت الله علیه، همینجوری اومده رسیدن به شما. و ما این دوره، این محصول یه اتفاقیه که در گذشته افتاده. امام روز اول ظهور جالبه اسم سام رو هم میارن. خب این نظام وصایته، که نظام وصایت بسیار مهمه، ما حالا یکی دو ما دیگه دوره امیرالمومنین میخوام که شروع بکنیم، اونجا من در مورد نظام وصایت، ولایت، امامت، امارت، این نظام هایی که توی اهل بیت علی مسلم وجود داره، اینا رو من اونجا یه مقدار مفصل صحبت میکنم. ولایت فقیه زیر نظام وصایت نیست، نمیدونید ولایت فقیه زیر نظام ولایته. نظام ولایت یه بحثه، یعنی الان ولی ما عصای موسی دستش نیست، ولی عصا دستش نیست، ولی الان اون چیزی که مثلا حضرت نوح داشت اون دست، اون اسم اللهی که نوح داشت اون دستش نیستش، ولی باید ولایت بکنه، اون زیر نظام ولایت نه وصایت. ممکنه ولی بعدیمون یهو این دستش باشه، یهو ذیل نظام وصایت میشونه وارد کنه، ولی نظام وصایت مال انبیا و فرزندان و انبیا اهل بیت علیهم السلام هستش، به بقیه داده نمیشه. اینم حالا بعدها من میذارم صحبت کنم. این کلیت نظام وصایته. اما در مورد فرزندان حضرت نوح، حضرت نوح نگاه کنید 3 بچه داشت. الان کره زمین آیا همشون بچه‌های نوح هن؟ این یه مقدار محل اختلافه بین باستانشناسا و انسانشناسای مثلا کش غربی و داخل، یه مقدار اختلاف داریم الان اینجا، ولی در مجموع طبق آیات سوره صافات خداوند فرمود که وجعلنا ذریته هم الباقین، فقط ذریه نوح که باقی مونده در کره زمین، به خاطر این به حضرت نوح در تاریخ گفته میشه پدر ثانی، پدر اول حضرت آدمه، پدر دوم حضرت نوح علیه السلامه. چرا اینجوری میگیم؟ چون که بقیه افراد که هستن عقیم شده بودن توی کشتی، هم ظاهرا فقط پسرای حضرت نوح هستن، سه تا پسرایشون و خانوماشون، یه دختر نوح هم هستش. ممکنه اینها بعد هم ازدواج کردن یا با بچه های اینها اونا ازدواج کردن، ممکنه از اتفاق افتاده باشه، ولی ظاهرا باقی نموندن در تاریخ. در تاریخ هر کی الان تو کره زمین به عنوان انسان هست از ایناست. حالا ممکنه تو کره زمین شما موجوداتی داشته باشی، اینا رو من قبلا یه ذره توضیح دادم، توضیحش الان دیگه نمیخوام واردش بشم، انسان نباشن ولی بنی آدم باشن، اونا ممکنه از غیر حضرت نوح باشن. اینا ازدواج هایی که بچه های قابیل انجام دادن، نه این نسل مستقیم قابیل از بین رفت در طوفان، ولی بچه های قابیل بعضی هاشون با جن ازدواج کرده بودن. این ازدواج با جن اینا رو بعضی هاشون توی حالت توانهای مختلف داده بود. ممکنه اونا بعضی هاشون تو طوفان نوح فرار کرده باشن، ممکنه تو طوفان نوح فرار کرده باشن، اینا اونجا از بین نرفتن. یکیشم حالا هستن دیگه، برخی از موجوداتی که ممکنه در آینده ما باهاشون مواجه بشیم اونا بچه های بنی آدم باشن. اگر ازدواج جن و انس اتفاق بیفته، بچه‌ای که به دنیا میاد انسان نیست ولی بنی آدم هست، چون بالاخره یه ذره به حضرت آدم چی میشه؟ بس میشه، اون بنی آدم هست ولی انسان نمیشه، یعنی خلیفت الله نمیتونه اون آدم اون موجود قرار بگیره، ولی بنی آدم هست، بالاخره جزء ذریه بنی آدم حساب میشه. اینا ظاهرا باقی نموندن بعد از کشتی، فقط ذریه نوح که جزء طبق آیات قرآن میگه و جعلنا ذریته هم الباقین. یه نکته دیگه هم هستش اینجا، این هم همچنین سربسته ای میخوام زیاد صحبت کنم چون علمش هم زیاد نداریم، به عنوان یه فرض در کشتی حضرت نوح فرمود که من کل زوجین سنگ بیاد، غیر حیوان نداره، میگه از هر دو زوجی بردار تو کشتی بیاد، غیر حیوان نداره. ممکنه اونجا گروهی رو حضرت آدم، حضرت نوح آورده باشه کشتی، اینو ما نمیدونیم، فرضه. ما هستی چون بعضی از الان باستان شناسا زیاد میگن که از نسل قبلی هم وجود دارن، الان تو از این حرفا میزنن، ممکن حالا فرضش از اینجا اونو نمیدونیم کامل رد کنیم، چون اینجا ممکنه یه قرینه‌ای باشه که حضرت نوح ممکنه یه جفت از همشون آورد، ممکنه یه جفت آورده باشه، اونجا قید حیوان نداره، فقط از حیوانات بیار، ممکن از برخی موجوداتی که قبلشونه از اونام یه دونه آورده باشه، چون تو اونجا شرط ایمان نیست. این حیوانایی که آورد حیوان مؤمنی که نبودن دیگه، دو تا حیوان قرار بیاره دیگه به دلیل با معیار دیگری انتخاب کرد. اینا نمی‌نوشته. ولی در مجموع کره زمینی که الان ما شاهدش هستیم، کره زمین محصول بچهای حضرت آدم، بچهای حضرت نوح، نه بچهای حضرت آدم، بچهای حضرت آدم میگن یه سریشون منقرض شدن. آدم بچه هاش از حابیل، از حابیل نمون، از قابیل و شیف مون. قابیل بچه هاشون اومدن ظاهرن اغلبشون تو طوفان غرق شدن، ولی ممکنه بگن در قالب ازدواج های عجیبی که اون موقع کردن بعضیشون مونده باشن. بچه های شیف در قالب حضرت نوح چی شدن؟ باقی موندن. حضرت نوح 4 بچه داشت، چی بود؟ سام، حام، یافس و کنعان. کنعان چی میشه؟ قرب میشه، 3 میمونن. سام، اینا طبق روایات میگم ها، سام کجان الان بچه های سام؟ سام وصی حضرت نوح، ظاهرا تمام انبیا از نسل سام هست، از نسل هام و یافث هست ما نداریم، ظاهرا تعداد آدم به درد بخورن تو اون نسل کلا زیاد نیست، اینا طبق برخی روایات من از نیمه بکنیم. سام ظاهرا اهالی خاورمیانه سامی هست، اصل منطقه شون هم منطقه خاورمیانه است، فقط این عمده انبیا تو منطقه خاورمیانه اصلا اومده، تو همین منطقه یا غرب آسیا، توی منطقه بیوت چارگانه اسم اصلی این منطقه هست، نه خاورمیانه است نه غرب آسیا، اینا نیستش، اینا اسمای آسیا رو نمیدونن اصلا این واژه را کجا آوردن، یا اروپا، اینا واژه دقیق نیستن. اسم اصلی اینجا بیوت چارگانه است، اسم اصلی این منطقه ما منطقه بیوت چارگانه است، که اینا یه مدت قبلا صحبت کردم، باز تو ماجرای حضرت هود یه ذره من صحبت می‌کنم، نظر مکان ما تو منطقه بیوت چارگانه هستیم. هر چی کشورها از بیوت چارگانه فاصله می‌گیرن اونا بدتر اوضاعشون از نظر ما، میگم مثلا نباید این کارو بکنیم، به خاطر این کره زمین در آینده اغلب باید میان این منطقه، منطقه شروع خواهد شد، اغلب کورزن میاد تو اینجا باید بیاد. روز چهارگانه کجاست؟ و تین و زیتون و تور سینین و حاضر بلد لامین. البلد لامین میشه مکه، از تین میشه مدینه، از زیتون میشه کربلا و تور سینین میشه نجف. چهار تا داشته باشید توضیحاتش بمونه چجوریه. باطن شما الان میرید مثلا اون منطقه، اون منطقه خیلی مهمه. اون منطقه دو تا از بیوت چهارگانه است. نقاط چهارگانه کره زمینه. اصل کره زمین اینجاست، لنگر کره زمین اینجاست. این چهار تا رو از زمین برداری زمین فرو می‌ریزه. یعنی اصل قضیه به این چهار تا رفت داره. بیت المقدس اینا ذیل اینهاست. ذیل این بیوت چهارگانه هستن. حالا ذیل کدوم بیتشه بمونه. ولی اصل این چهار تا بیتن. انبیا بچه های سام هولوش این چهارتا موندن. اغلب انبیا اومدن همینجا، گاهن میرفتن جاهای دیگه، دوباره برمیشتن اینجا. بچه های هام رفتن به سمت آفریقا، سیاپوستا، سیاپوستا اینا بچه های هام شدن و احتمالا بخشی از سرخپوستا و بخشی از هندی ها. هندی ها اینا ظاهرن بچه های هام هستن، اونا که قیافه‌هاشون رو میذاره به هم شبیهه تو تاریخ، با اینکه چند هزار سال داشتن سیاه موندن اینا. حالا این قدم ازدواج‌های مختلف کردن، ولی اون سیاهی رو خیلی‌هاشون چی کردن؟ نگه داشتن با خودشون. سیاهی که میگم سیاهای خودمون اینا رو نمیگم، اما سودان منظور اینا نصف شبا. اینا دیگه خیلی دیرن. شب واجه دهنشو به من نمیدی تشخیص بدی. اونا رو میگم. ما یه رفیق سودانی داشتیم ماشاءالله، اون خیلی دیگه تاریک بود. خیلی تیره بودش. یعنی تو خوابگاه فکر کنید برق خاموش نمی‌شد، این وای می‌زد با تاریکی اینو نمی‌تونی تشخیصش بدی. اون سنگین بودش. ماجلات تیره نیش. منظور از سودان که میگن تیره سیاه هم میگن، منظور اون نوع سیاهی. همه سیاه هم نیستن. حالا همه اونا هم لزوما نیست. اینا ممکن تو تاریخ ازدواج های کرده باشن هر چه، ولی کلا قاطب اون سمته. اهالی شرق آسیا، چین، تو من زیر باید میگن یعجوج و ماجوج. حتی یعجوج و ماجوج من تو بحث از ذوالقرنین صحبت کردم. یعجوج و ماجوج حیوان نیستن، انسان هم نیستن، جن هم نیستن. اینا جز همون محصول ازدواج‌های ترکیبی هم. ازدواج‌های ترکیبی جا یه جوری موجودات عجل رفتی جا چنم، ولی بیشتر هم با بچه های یافس این ازدواج صورت گرفته. یعنی تو اون سمتن. بعد از خراسان ما، بعد از خراسان افغانستان، بعد از اون منطقه حساب میشه. امام رضا علیه السلام رفتن اونجا، اون مرز گذاریه. امام رضا یه حد و حدود بیوت چهارگانه رو امام رضا تعیین کردن. یه بعد از امام رضا، بعد از اون منطقه خراسان بزرگ که افغانستان هم بخش شاملش میشه، بعد از اون میره یه ذره عوض میشه. تقریبا لب مرز یعجوج و ماجوج اونجاست که من حالا قبلا اینو دار صحبت کردم، بعدن هم دوباره صحبت خواهم کرد. اون منطقه اینجوریه. ازدواج های عجیب اونجا زیاد شده. الان هم ازدواج های عجیب اونجا خیلی زیاده. نه روش ازدواج هاشون متفاوته. خب این به معنی نیست که اونجا اصلا آدم خوب نیست، این صحبت ها نیستش. این حدود نسل ها، نسل ها با هم ازدواج کردن، یعنی تو ترکیبات ازدواج های قوم های که اتفاق افتاد عوض شده خیلی چیزا. حدودی داریم اینجا. کنعان چی شد؟ کنعان غرق شد. بچهش کجا سلام؟ اون نیستش. ولی جالبه یه نکته ای، آیا ما سرزمین کنعان داریم؟ سرزمین بس چرا به اسممون گذاشتن؟ حالا یه علامت سوال باشه تو بحث حضرت یعقوب اینو من توضیح میدم. حضرت یعقوب چرا رفت تو سرزمینی که به اسم بچه هلاک شده نوحه؟ چرا بچه که هلاک شده رو ما اسم گذاشتیم؟ اصلا اسم یه کشور رو گذاشتیم، ما الان اسم سرزمین هام نداریم، سرزمین یافس نداریم، سرزمین سام داریم نداریم. عراق همون در سرزمین سامه و در اصل ما کل منطقه رو میگن سامیان، ولی کنعانی که هلاک شده کی اسم گذاشت برداشت اسم سرزمین گذاشت اسم اون بعد؟ این هم حالا یه علامت سوالی که تو تاریخ چرا اینده و چرا حضرت یعقوب رفت اونجا هستن ساکن منطقه کنعان شدش. خب اینم یک نکته ای از این بحث. اما بریم جلو به سمت ماجرای حضرت هود علیه السلام. کلن بچه ها یکی یکی اومدن دید مداری باز من روایت سامم بخونم حیفه. یه صلواتی بفرستیم. یه روایت تو کتاب کافی هست از امام صادق علیه السلام در مورد حضرت نوح میفرماید که عاش نوح علیه السلام بعد از طوفان 5 سنه. فرماید که حضرت نوح 500 سال بعد طوفان هم زنده بود. یک روز جبرئیل اومد به حضرت نوح گفتش که یا نوح قد انقضت نبوت، دوره نبوت تمام شده، واستکملت ایامک و دوره زندگی دیگه تمام شده. فنظر الى الاسم الاكبر و میراث العلم و آثار علم النبوه التي معك فدفعها الى ابنك سام. توی روایت میگه که چی به سام داده شد؟ وحی بوده که بس به سام بده. اسم اکبر میراث علمی که داشت و هر چی که نبوت دستش بود، میگه همه اینا رو بده به سام. بعد حضرت نوح میره این کارو میکنه، بعد شروع وقت مفصل این روایتش. بعد حضرت نوح فهمد که روایت میگه که فدفع نوح علیه السلام الاسم الاکبر و میراث العلم و آثار علم نبوته الى سام، و اما حام و یافث فلم یکن عندهما علم ینتفعان به. میگه همه رو داد به سام. میگه حام و یافث چی؟ میگه به اونا چیز به درد بخوری نداد که مردم ازش منتفع بشه. این از دقت باید کرده. علوم لزوماً دست اون دو گروه نیست. علوم اصلی اینجاست. علوم اصلی دست بچه‌های سام داده شده. کل پیشرفتایی که در تاریخ اتفاق افتاده، پیشرفتای علمی، یه سریشون ذیل نبوته، اونا رو باید تو بچه‌های سام گشتش. یه سری دیگه پیش اومده یا غلطن، اصلا نباید وارد اون علوم شد، یا دزدیان. این که بگیم یکی فکر کردش مثلا به فلان، این نه، علوم اصلی با فکر و اینا نیست. علوم اصلی ایتای خدا باید بده اون علمو، اونی که خدایی که خلق کرده اونا رو میده. حالا اینکه چجوری اونا به دست کلا تحول علم به چه صورتی بوده تو تاریخ، حالا یه بحثه. ولی اصل علم دست انبیاست. بقیه از انبیا دزدیدن، بقیه از نمیتونستن، عمدتاً به واسطه شیاطین میدزدیدن، به بقیه اونا میمدن وحی میکردن. خب یا توی یک روایت دیگه جالب اینم، امام هادی علیه السلام، نه امام حسن عسکری، یه شخصی به اسم علی ابن عاصم میگه که من رفتم پیش امام حسن عسکری. جالب، حالا دوستان که سامران میرید این فضا رو داشته بشید. بعد میگه که پیش امام نشسته بودیم، بعد امام حسن عسکری یه قالیچه‌ای داشتم دو نشسته بودیم، بعد گفتش که یا علی، از علی ابن عاصم، گفت انظر الا ما تحت قدمیک، میگه این چیزی که میبینی، بساطی که میبینی زیر گوش نشستی، میگه که ولی خود چشای اونو داخل تصور کرد، یکی از معجزه های امام حسن عسکری. و گفتش که اینجا قد جلس علیه کثیر من النبیین و المرسلین و الائمه الراشدین، تو این خونه که میبینی خیلی از انبیا و رسولان و ائمه اومدن. بعد میگه که خوب بیا اینجا جلوی جلوتر، بعد دست کشی رو چشمش. امام حسن عسکری معجزه خیلی داشته، یکی از معجزاشون شونه، یه دست کشیدنش رو چشم این فرد، بگو حالا نگاه کن، هازا قصر و هازا اثر و قدم آدم، یعنی اینجا قبل یه پای حضرت آدم اونجا دیدم، من میگم هازا اثر هابیل، هازا اثر شیس، بعد میگم هازا اثر نوح، هازا اثر قیدار، محلاین، یاره، اخنوخ، ادریس، بعد میگم هازا اثر سام، یا یعنی سام هم اومده بود اینجا مثلا، اینم جای پایشه. بعضی وقتا این اتفاق میفته. پس انبیا ارتباطشون با اهل بیت علیهم السلام زیاد بود، اینم یه معجزه بود که جالب بود. حضرت سام ارتباطشون با امام حسن عسکری علیه السلام. توی یک روایت دیگه فرمود که لیس بعد سام الا هو، نبی دیگه ظاهرا نداشتیم که علنی باشه تا زمانی که حضرت هود بیاد. و تو اون روایت فرمود که فکان بین نوح و هود من الانبیا وجود داشتن، میگه که بین نوح و هود نبی وجود داشت، ولی مستخفین، عمدتا پنهان بودن، یه تعداد کمی شدن مستعلنین بودن انگار، یعنی آشکار بودن ولی ظاهرا ارتباط زیادی با مردم نداشتن، پنهانی بوده. کلن حضرت سام یکی از کارهایی که بچه‌ها رو جمع کردن، دوباره بچه‌های سام حاکم نشدن، وقتی سام شد اون دوباره حام و یافث بلا واسطه کشتی بیاد شدن، اینا بچه ها ددی شدن، اینا اینا تو کشتی بچه‌های خوبی بودن، نه کشتی اومدن پایین دوباره وسوسه ها و فلان اینا رو اغلبشون رو بچه‌های بدی کردش. حساب حضرت نوح خصوصا از دنیا میره، دوباره اینا حسادتاشون گل میکنه، سام اون حام و یافث بالاخره دشمن میشن، حاکم هم اون دو تا میشن. بعد حضرت سام هم یه موقعی جمع میکردش این بچه ها رو، میگفتش فعلا دوره سکوته، خیلی علنی چیز نکنید، فعلا همچه پنهانی این کار رو انجام میدادن. حضرت نوح هم یه امری میکنه به سام، میگه که این وصیتی که بهت دادم و هر سال بیار بیرون، این وصیت نامه رو بخونید با هم دیگه، عید بگیرید اون روزو. پس اول عیدی که اونجا گذاشتن حضرت نوح بوده، گفتش هر سال روزی که من وصیت به شما دادم و اونو بیارید بیرون، این کار انجام بشید. توی یک روایت دیگه ای هم این هم از این هم خیلی جالبه، اصحاب حضرت عیسی میان از حضرت عیسی میان که یه میتی رو زنده کنه. حضرت عیسی میگه کیو زنده کنم؟ میگن سامو زنده کنم. اینم چی روایت دارم. فعطا بهم الى قبر سام ابن نون فقال له قم باذن الله یا سام. حضرت نون، حضرت عیسی روش زنده کردن با کلام بودش که گفتش که قم باذن الله، بلند شو عیسی. فنشق القبر، فنشق القبر، بعد یه قبر شکافته شد. ثم اعاد الكلام متحرک بلا، بعد میگه سام اومد بیرون و خودش به اونا نشون داده و معرفی کرد که من سام هستم. به حضرت عیسی گفت میخوای بمونی یا بری؟ سام گفت نه اجازه بدید ما بریم. اون طعم میگم مرگ چشینی هنوز مونده. بعد یه انی لعجد و حرقت الموت، اون سوزش مرگ هنوز تو وجودم هستش، یعنی برگردیم دوباره چیز نشه. بعد ایشونو ظاهرا بر میگردن حضرت سام. اینم یک نکته ای در مورد جناب سام. روایت زیادی بود که حالا از دیگه از اینا میگذرید. خب یه صلواتی بفرستید. اما حضرت هود و قوم عجیب، چی بود اسم قومشون؟ قوم حضرت هود چیه؟ قوم عاد. نمیده وارد قوم عاد بشیم و ماجرای حضرت هود. قوم عاد به دوره ما خیلی نزدیکه. کلن قوم عاد اوصافی که ازش نقل میشه به دوره ما نزدیک هستش. بعضی از اقوام شبیه قوم عادن. مگم قوم عاد یه ویژگیشون این بود، اولا مشرک بودن، خدایان زیادی میپرستیدن. از نظر مکانی کجا بودش قوم عاد؟ قوم عاد کجا؟ آقا میشه جنوب عراسه، میشه کجا؟ احقاف میشه. تو قرآن یه سوره داره به اسمشون هستن، سوره احقاف. احقاف هم قوم آدم. احقاف میشه کجا؟ حضرموت کجاست؟ که اخبار هم از رفتان نمید. یا سرزمین عدن که میشه همون سرزمین یمن، ولی یمن جنوب، یمن شمالی نه یمن جنوبی. اینجا نگاهی عربستانه، مکه اینجاست، قوم آد اینجا بوده. درست می‌دونی قوم سمود اونور بوده، یعنی قوم عاد در شرق مکه است. در شرق مکه قوم سمود در غرب مکه هستش. قوم عاد از نظر کشوری بگیم بین عمان و یمنه. در بین عمان، منطقه عمان و یمن و اونجا هم جزش بوده. تو این قوم ها نزدیکترین به تنگه هرمز. اون دست تنگه هرمز خیلی آدمای میزونی نبودن. این دستش میزون بودن، اون دستش یه ذره پایین ترش میشه. قوم عاد اونجا بود، اونجا عذاب صورت گرفته. الان هم آثار قوم عاد تو هم منطقه هستی، تو منطقه حضرموت و عدن و اونجاها آثاری از قوم عاد اونجا، چون قوم عاد قوم عجیب بوده. قوم سمود اونور بوده، به سمت شامه. امروز بهش میگن کشوری به اسم اردن، کشوری بهش به اسم اردن. تقریبا اردن بین اردن و عربستان تقریبا اون سمت منطقه قوم سمود بوده. الان خب آثار قوم سمود هم تو کشور اردن هست، به عنوان آثار توریستی و باستانیشون الان وجود داره اونجا. خب اینها چه ویژگی خاصی داشتن؟ قوم عاد یکی از ویژگی هاشون قیافش و قدشون بود. اما کنید قوم ها با هم فرق داشتن. قوم نوح ویژگی اصلیشون طول عمرشون بود، 300 سال 400 سال اینا عمرای معمولیشون بودش. پیر مرداشون خب سنهای بیشتری داشتن. خود حضرت نوح هم که ماشاءالله 2500 سال. قوم حضرت نوح ویژگیش رو عمرش بود. قوم عاد رو چی بود؟ بعد طوفان نوح بود که صورت گرفت، عمرها کم شد. کم شد نه فکر کنید مثلا 40 سال 50 سال 60 سال، کم اونا یعنی 200 سال 200 من مثلا توی عدد کم شد. یه مثلا 100 سالی که اون موقع به میره میگفتن جوانمرگ شده، مثلا اونجوری میگفتن. منظور از کم نه خیلی کم. اومد خود قوم عاد و 300 سال 400 سال از یا از صحبت از عمرشون میکنن. ولی ویژگی اصلی قوم عاد عمره نیست، عمره ویژگی اصلی قوم حضرت نوح بود. ویژگی اینا قدشون بود. همه ی آدم اون موقع هم چنین قدی نداشتن. اینکه حالا چرا اینا به این قد عجیبی رسیده بودن، قدشون چقدر بود؟ تو آیات قرآن صحبت از مثلا با درخت خرما اینا رو خدا مثال میزنه. وقتی عذابشون میکنه میگه که انهم اعجاز و نخل خافیه، میگه مثلا این تنه درخت ها. خب تنه اونم نه درخت معمولی، از این درخت جغله، درخت خرما، درخت خرما تقریبا بلندقدترین درختای روی کره زمینه دیگه، جزء بلندقدترین درختا درخت خرما است دیگه. قد درخت ما هم فرق داره دیگه. خرما چند متره؟ خرما کفش دیگه 10-12 متر هست. زیادش چقدره؟ 20 متر. تو همین ایرانش هم داریم، ایران عراق خرماهای 20 متری هم داریم. توی بعضی از مناطق بالاترین خرما و اصلا بالاترین درختی که تا حالا تو کره زمین همین الان وجود داره، همین درخت خرما 5 متر هم داریم. منطقه کلمبیا اون سمت هست، تو آمریکای جنوب اون سمت هستش. و 5 متر خیلی درازه دیگه. 5 متر خیلی میشه چقدر؟ فکر کنید یه ساختمون 20 طبقه، مثلا 17 طبقه، یه ساختمون اینجوری حداقل دیگه مثلا 15 طبقه، یه ساختمون 15 طبقه ببینید چقدره؟ قد طرف اینقدر. تو بعضی از روایات ما میگه قد اینا بعضیشون مالوش 5 متر میده. این روایت داره. 100 ذرا ذرا نیم متر حساب کنیم 45 سانتی متر. بعد مثلا هولوش میشه 40 متر، 5 متر نقدش میده. مثلا یکی 30 متر قدش میده، گفتن قدش کوتاهه. بعد اونجا دیگه میانگین باید بالای 40 متر اینا بودی از همیشه قدت. الان بلند قدترین آدمی که تا حالا بشر به خودش دیده تو این ثبت و ضبط شده 2 متر و 70 سانتی. یعنی زیر 3 متریم. هیچکی تو کره زمین حالا 3 متر نشده. هر چقدر اینا رو کیشا کجاوردن گفتید حالا 3 متر نشده. 2 متر و 70 از هم بالاتره. مثلا اون موقع ببین چه، به خاطر خدا تو قرآن وقتی صحبت میکنه میگه اینقدر به قدتون ننازیدا. خدا مدل عذابم بر مبنای قدشون عذاب میکنه. یه عذاب میکنه که من اینا رو چیز کردم که اینجوری فکر نکنن که حالا مثلا 30-40 متر قد دارم بکنن خیلی خبریه. مثلا تو سوره همین قمر هم هستش، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس، نرا زمین میکن این ریحه که انهم اعجاز و نخل منقعر، که مثل این تنهای درف اینا رو تو هوا اینا پخش میدن. ما رو باید فیلماشون رو بسازیم. بخاطر این خدا تو قرآن بعضی وقتا میگه شما فکر کردید خیلی مثلا قوی تر از قبلی هایی، بعد میگه قبل شما که میگه اصلا نه هیکلی دارید نه چیزی دارید. میگه قبلی ها که ماشاءالله قوم عاد و ثمود خیلی عجیب بودن. قوم عاد طولی بود، قوم ثمود یه مده عرضی بود. اینا زورشون خیلی زیاد بود، اینا وزن مرده خیلی انگار زورمند بودن. کوه ها میکنن با دستشون، خیلی زورشون زیاد بود. خدا میگه که ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جابوا یعنی سوراخ میگردن. این منطقه که تو اردن هم وجود داره، کوه دل کوه اینا چی کردن؟ حفر کردن. ظاهرا با دستاشون ابزارالات زیادی که اون موقع نداشتن، جز زورشون خیلی زیاد بود. این دو تا قوم به عنوان دو قوم زورمندن، یکی طولی یکی مقدار عرضی. هیکلاشون مثلا به گونه‌ای بود که میتونن کارو بکنن. خدا دو تاشون هم به گونه خاصی عذاب میکنه. حالا من در مورد عذاب اینها صحبت کنم. مثلا کذبت ثمود و عاد بالقارعه، یه اونا رو اونا قارعه رو این کارو که تکذیب کرده بودن، بعد میگه همشون رو هلاک کرد. و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر ناطیه، قوم عاد با باد عذاب شده. مثلا عذاب ها انواع داره. بعضی عذاب ها عذابای آبی بود، حضرت نوح عذابش آبی بود، طوفان به پا شد. قوم عاد عذابش آبی نبود، بادی بود. یه نوع عذاب دیگه ای آب، باد، خاک، آتش، این چهار عنصر اصلی عالم دیگه. خدا عذابش بر مبنای این چهار عنصر معمولا. عذاب حضرت نوح، قوم نوح بر اساس آب بوده. ما طوفان آبی اتفاق افتاد، طوفانش بادی نبودش. قوم عاد توسط ریح عذاب شد. ریح سرسر عاطیه، ریحی که خود طوفانش میگه طوفان طغیانگر بودش، عاطیه عطف داشتش. اونم هم باد عجیبی، ما هم تو یوم نحسی هم اومد، هم تو روز نحس اومد. الان من نمالی روز نحس هم صحبت میگم، بس ما روز نحس هم داریم، میگم فلان روز روز نحسه. بسش بس اینا یه آیه قرآن داره اینا. فی ایام نحسات، چند روز پیش داره هم روز نحس بود، 7 روز. اون جو عین افروز همین باد اومد، یعنی خود باده که چی بود، چون تو روز نحسن بود، یعنی ماها و اینا اثر گذار بود، اینا دیگه بدتر اذیتشون کردش. قوم ثمود با عذابشون صوتی بود یه بخشی. خدا فرستاد جبه گفت داد بزن اینا، فکر نکنن خیلی قضی هست. یه من داد ما همتون علاق شدید. یکی صیحه اومد، فخذت همون صیحه، صیحه اومد. بعد جا گفت صاعقه اومد، اینا رو زد نصفشون کرد. هرجا هم گفتم که رجف از زلزلال اینا رو من میگم سه نوع عذاب بوده که تو اونجا، ولی عذاب اصلیشون صوتی بودش. پس یه سری آبی بود، یه سری بادی بود، یه سری صوتی. خدا بخواد با هر چیزی ملت عذاب بکنه دیگه. مثلا عذاب قوم لوط بدن خاکی بود، با سنگ بود. با خاک همون عناصر اربع، ولی خدا تعالی قومی رو با آتش نار میگه عذاب نکرده. خدا فعلا قومی رو با آتش ظاهرا عذاب آتش مونده ان شاء الله این بود. جلوتر اینجا عذابای آتش هم اینجا میدونن که نه عذاب آتش بیشتر بعد از مرگ هاست. خدا اینا رو گذاشته برای جهنم اونجا ها. چون دنیا فعلا ما سراغ نداریم عذاب آتش. یه نظر عذابای آخر زمان بعضیشون با آتش فرض ریح اینا رو یادتون باشه. قوم عاد اینا رو میگم دیگه جلسه رو تمام بکنیم بعدا من اینا رو دارم یه پیش‌زمینه انگار پیش مقدمه فیلم رو داریم میگیم و اینا رو بعدا مفصل‌تر وارد میشیم. قوم عاد تو کره زمین الان به من میگی شبیه کدام قومه؟ تحلیلتون چیه؟ شبیه کدام قومه الان قوم عاد؟ قومی که طغیانگرن خودشونو میگن که هیچ کسی قوی تر از ما نیست. اینا آیات قرآن ها میگه که ما قوی ترین قومیم. بعد بله مثلا محمد که اگر یعنی یکی از آیاتش بسیار جبارن و تتخذون مصانع ساخت و سازهای عجیبی دارن. بله چرا الان اینا رو بخونیم میفهمیم که چه الان تو دوره امام شبیه اونو دارن کار میکنن. تتخذون مصانع دارن و ازا بتشتم بتشتم جبارین وقتی راه میرن حرف میزنن مثل آدم های جبار حرف میزنن، بسیار با تکبر و غرور حرف میزنن. امروز این قوم شبیه آمریکاست. قوم آمریکا شبیه همین قومه. من بخوام یه مثال بزنم، من قوم آمریکا شبیه فرعونه شاید نباشه امروز. قوم آمریکا شاید شبیه قوم سمود هم نباشه. قوم آمریکا مجموعه ای از قوم، همه آدماشو نمیگم، در مجموع اون فضا رو میگیم. اون فضا شبیه قوم عاده. ما اقوامو بخوایم مقایسه کنیم میگم الان به آمریکا چه آمریکای کنونی ها، آمریکای کنونی شبیه قوم عاده. به خاطر این آمریکا به نظر ما با ریح از بین خواهد رفت، طوفان خواهد شد. در آمریکا طوفان‌های سنگینی در آمریکا اتفاق خواهد افتاد. یکی از روش‌های از بین رفتن آمریکا اینه. نگاه کنید عادو ببینید چی میگه تو سوره فصلت، نما فاما عادون فاستكبروا في الارض، در کل زمین به غیر حق استکبار کردن. و قالوا من اشد منا قوه. نما که من اشد من، کی از ما قوه شدیدتره؟ آمریکا امروز مثلا رئیس جمهور ملعونش چی میگه؟ یه ما قوی ترین کشور دنیایی، ما قوی ترین. من اینا جملات میگه یاد این جملات قوم عاد میافتم. یه چای شبیه عاد صحبت کنه از یه جهت خوشحال میشم میگم باشه، چون قوم عاد و خدا اینجوری عذاب کرد. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات، در ایام نحسی بر اونها ریح طغیانگری فرستادیم. لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. نگاه کنه هر عذابی نکرد، خدا قوم عاد زایشون کرد. قوم عاد زایشون کرد. آمریکا زایه خواهد شد، در دنیا نگران نباشید. شبیه قوم عاده. ما باید مثل حضرت هود باشیم. حالا جلسه بعد دیگه کم کم وارد خود ماجرای حضرت هود میشیم. حضرت هود کیه، چه مسیر رشدی رو طی کرده و چگونه قومش رو انذار داد. ما همین انذارا رو باید امروز با قوم آمریکا داشته باشیم. شما جای عاد بذارید آمریکا، الان میفهمید که با آمریکا باید چجوری برخورد کنه. من داره انذار اینو دارم یه ولشون میگم خدا میگم من میدونم با اینا خودم چیکار میکنم. ادب بیشکا علی بیت علیه السلام بود از حضرت امام حسین علیه السلام صلوات بر ایشان.
Thank you.